بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين فصل دیگری که در این بحث عام و خاص مرحوم آخوند عنوان می‌فرمایند این است که آیا خطابات شفاهیه مثل یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو، این خطابات شفاهیه همانطوری که شامل حاضرین در زمان خطاب میشه، همانطوری که شامل حاضرین در مجلس خطاب میشه، آیا شامل غایبین از مجلس خطاب و بلکه شامل معدومین هم می شود یا خیر؟ مرحوم آخوند بحث رو عنوان می کنند، محل نزاع رو بیان می کنند و نظر خودشون رو ذکر می کنند و بعد از او ثمره این نزاع رو که خب حالا این نزاع چه ثمره‌ای برای او مترتبه اون رو هم عنوان می کنند. می فرمایند که نزاع به سه نوع قابل طرح هست و سه بیان برای محل نزاع وجود داره. بیان اول محورش تکلیفه، بیان دوم محورش مخاطبه است و بیان سوم محورش ادات خطابه. و می‌فرمایم که نزاع طبق بیان اول و دوم یک نزاع عقلیه و طبق بیان سوم یک نزاع لغوی هست. اما بیان اول این است که بگیم آیا تکلیف همانطوری که شامل موجودین می شود، آیا قابلیت تعلق به معدومین رو داره یا نه؟ آیا خداوند از طریق پیامبر اکرم صلوات الله علیه همانطوری که موجودین در زمان رسول رو تکلیف رو متوجه اونها می کرد و اونها بالفعل در همون زمان مکلف بودن، آیا میشه بگیم که در همان زمان تکلیف شامل معدومین هم میشه، یا اینکه تعلق تکلیف به معدومین محاله؟ اگر نزاع رو اینطور مطرح کردیم دیگه در این نزاع بحث از ادوات خطاب نیست. هر تکلیفی میخواد تکلیف به نحو یا ایها الذین آمنو باشه، میخواد تکلیف به عنوان اقیم الصلاة باشه که مخاطبه هست اما ادات خطاب نیست، میخواد اصلا خطاب درش نباشه، لله علی الناس حج البیت، یک تکلیف عمومیه. هر بیانی که دال بر یک تکلیفی هست، آیا همانطوری که شامل موجودین می شود تکلیف می تواند به معدوم تعلق پیدا بکنه یا نه؟ پس اگر نزاع رو اینطور مطرح کردیم، محور این نزاع تکلیفه، تکلیف اصلا میشه به کسی که معدوم تعلق پیدا بکند، همان طوری که به موجود بالفعل تعلق داره. و خصوصیت دیگر این بیان این است که طبق این بیان غایبین در حکم موجودینن، یعنی تردیدی نیست در زمانی که پیامبر در مسجد یک تکلیفی رو ذکر می‌فرمودن، اون تکلیف شامل حاضرین میشه، شامل اونایی که بیرون مسجدن بودن، غائب بودن، در شهرهای دیگه بودن میشه. اگر ما محور نزاع رو روی تکلیف بردیم، بحث اینطور میشه: آیا تعلق تکلیف به معدوم امکان دارد یا نداره؟ و الا بین غائب و بین حاضر از این جهت فرقی وجود نداره. پس روی این بیان اول دو تا خصوصیت در محل نزاع وجود داره: یکی محور تکلیفه، دوم این که غائبین در حکم حاضرین هستن روی این بیان بلا اشکال. بیان دوم محورش مخاطبه است. آیا مخاطبه به معدوم امکان داره یا نه؟ انسان یک قولی رو، یک کلامی رو مخاطبش رو معدوم قرار بده. حالا میخواد تکلیف اصلا باشه، میخواد نباشه. الان فرض کنید من دارم صحبت میکنم، من این خطاب رو به کسانی که حاضرن میتونم متوجه اینها بکنم. آیا معدومین را ما میتونیم مورد خطاب و مخاطبه قرار بدیم به طوری که اونها هم مخاطبه برای متکلم قرار بگیرن؟ حالا یا با الفاظ خطاب یا با این که خود کلام رو ما میخواییم متوجه به اونها بکنیم. در این بیان دوم بحث تکلیف نیست، در این بیان دوم محور مخاطبه است، امکان تخاطب با معدومه. و خصوصیت دوم این است که در اینجا غائبین در حکم حاضری نیستن روی این بیان و روی این نحوه نزاع دوم، غائبین در حکم معدومینن. یعنی میگیم آیا مخاطبه با غائب، کسی که در مجلس خطاب نیست، آیا امکان داره یا نداره؟ مخاطبه با معدوم آیا امکان داره یا امکان نداره؟ بیان سوم و نزاع سوم این است که ما کاری به تکلیف نداریم، ما کاری به عرض می کنم عنوان مخاطبه نداریم. میایم روی یا ایها الذین آمنو، میگیم این یا ایها الذین آمنو دو تا ظهور درش وجود داره: یکی ادات خطابه، ادات خطاب ظهور در این داره که مخاطب حاضره، ادات خطاب ظهور در این داره که اون کسی که منادای به این ندا هست او الان حاضره. اما مدخول این ادات الذین آمنو عمومیت داره، مدخول این خطاب الذین آمنو چه اونهایی که در زمان پیامبرن، چه اونهایی که بعد از زمان پیامبر میان، یا ایها الناس، این عمومیت داره، چه ناسی که در زمان پیامبره، چه ناسی که بعد از زمان پیامبره. اینجا اصلا دیگه کاری به این نداریم که آیا تکلیف به معدوم ممکنه یا نه، کاری به این نداریم که مخاطبه معدوم امکان داره یا نه. بحث بحث لغویه، تعارض بین دو تا ظهوره، ظهور ادوات خطاب در این که مخاطب حضور داره و ظهور مدخول این ادوات در عمومیت. این دو تا ظهور با یکدیگر تعارض میکنن، باید ببینیم کدامی که از این دو تا قوی تره و مقدم بکنیم. خب طبق بیان اول، آیا تکلیف تعلق به معدوم داره یا نه، این نزاع اختصاص به بحث عام و خاص نداره. طبق بیان دوم هم هاکذا، اما طبق بیان سوم این نزاع مناسبتش با بحث عام و خاص مطرح میشه. میگیم مولا فرموده یا ایها الذین آمنو، الذین آمنو عمومیت داره، چه آمنو در زمان پیامبر، چه اونهایی که ایمان میارن تا روز قیامت، به نحو یک قضیه حقیقیت. از این جهت با بحث عام و خاص ارتباط پیدا میکنه. مرحوم آخوند میفرمایند که نزاع روی وجه اول و دوم عقلیه و روی وجه سوم نزاع نزاع عرض میکنم لغویه. خب در اینجا یه اشکال عرض میشود که روشنی که وجود داره این است که خب این که نزاع روی وجه اول و دوم عقلیه، اگر مراد از این عقلی عقلی بدیهیه، خب لا مجال للنزاع. اگر مراد عقلی نظریه، این با عنوانی که در محل نزاع آمده در کلمات سازگاری نداره. در کلمات اصولیین عنوان نزاع اینه، آیا خطابات شفاهیه همانطوری که شامل حاضرین می شود شامل غایبین هم می شود یا نمی شود؟ پس اگر ما بخوایم نزاع رو عقلی قرار بدیم، عقلی بدیهی که قابلیت نزاع نداره، عقلی نظری که قابلیت نزاع داره، با عناوینی که در محل نزاع آمده عرض میکنم که سازگاری نداره. اما اگر نزاع رو بیاییم روی وجه سوم مطرح بکنیم، وجه سوم میشه یک نزاع لغوی. اینجا اشکالش این است که ما وقتی به کلمات بزرگان در اینجا مراجعه میکنیم، حالا درست بعضی از مباحث اصولی ریشش یک بحث لغویه، آیا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه، صیغه نهی ظهور در حرمت داره یا نه، نه اینکه بحث لغوی در اصول نتونه جایگاه داشته باشه. اما ما در محل نزاع هیچ وقت در ادله طرفین نمی‌بینیم که بیان بگن این ظهور اقوای از اون ظهوره یا بالعکس. اگر اینطوری می‌گفتن معلوم می‌شد که این نزاع نزاع لغویه. بنابراین این بیان و این سه بیان ظاهرش این است که یه مقداری خارج از محل نزاعه، یعنی نزاع نمیتونه اینطور باشه. و اولین مطلبی که ما باید تحقیق کنیم این است که اصلا محل نزاع در اینجا چیه. خب مرحوم آخوند رو هر سه مطلب نزاع رو مطرح کردن، فرمودن تعلق تکلیف به معدوم که محاله، یه امر خیلی روشنیه، برای اینکه تکلیف بعث و زجر، بعث و زجر طلب حقیقیه، طلب حقیقی از معدوم محاله. شما از معدوم الان حقیقتاً بخواید یک چیزی رو طلب بکنید این محاله. همین دلیل روی وجه دومم میاد، مخاطبه حقیقی با معدوم این محاله. اگر شما بخواید مخاطبه حقیقی انجام بدید، شرط مخاطبه حقیقی وجود مخاطبه. با معدوم که نمیشه مخاطبه حقیقی انجام داد. وقتی انسان هم بیان نزاع رو میبینه هم دلیل رو، بعد حرفی که هست این است که خب پس سر چی دارید نزاع میکنید شما؟ شما که میگید آیا خطابات شفاهیه شامل معدومین میشه یا نه؟ خب اگر بحث تکلیف روشن شامل معدوم نمیشه، تکلیف حقیقی که طلب حقیقیه شامل معدوم نمیشه. اگه بحث مخاطبه است اونم هاکذا. اگر بحث لغویه خب بحث لغوی که مشکلی نداره، علاوه بر این که ما بینیم بر کلمات بزرگان نمیان بگن قرینه داریم که این ظهور بر اون ظهور مقدمه یا بالعکس. حالا بر فرض هم این باشه که بحث مهمی نیست، در حالی که ما میبینیم اصولیین به این نزاع خیلی اعتنا کردن، ثمره مهم برای این نزاع مترتب شده. لذا اولین بحث این است که بیاییم محل نزاع را در اینجا تنقیح بکنیم. این حالا یه مقدمه برای ورود به بحث تا دنباله بحث انشاءالله شنبه. عرض میکنم که حدیثی هست از امام هشتم علیه السلام که این در کتاب میزان الحکمه جلد سوم صفحه 465 آمده. حدیث این است که حضرت میفرمایند که اتقوا الذنوب فانها ممحقه للخيرات ان الاب ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. در این روایت یکی از آثار گناه رو امام علیه السلام بیان می فرماید. خب گناه آثار بسیار زیادی داره. اصلا ما اگر در خود روایات و ادعیه و اینها مراجعه بکنیم آثار مختلفی برای گناه ذکر شده، اعم از دنیوی و اخروی، اعم از مادی و معنوی. گناه آثار بسیار زیادی داره. درسته که حالا روایت داریم که اگر انسان گناهکار توبه بکنه این توبه از تائب و من الذنب کمن لازم بله، ولی من لازم بله نمیشه. گناه یک اثراتی داره، یک اثرات همیشگی هم داره. توبه اول عقوبت و اخرویش از بین میره، میبره، بخشیده میشه انسان. عرض میکنم که خب اونم خودش یک مقامیه، ان الله یحب التوابین، خودش مقام بزرگی هم هست. اما نفس انسان بالاخره وقتی مبتلا به گناه شد، این نفس اون عرض میکنن که قابلیت خودش رو، اون صفای خودش رو و اون شفافیت خودش رو از دست میده. بعدن هم انسان هرچند زحمت بکشه معلوم نیست که دیگه واقعا مثل اول بشه. نفس انسان یک حقیقت بسیار عجیبیه. یه عبارتی رو من می‌دیدم در کلمات یکی از بزرگان، فرموده بود که نفس انسان، حالا شایدم بر مضمون بعضی از احادیث هم باشه، نفس انسان مثل یک بچه، این کودک میمانی. کودک شما وقتی که به دنیا میاد کم کم چشم باز میکنه، میشنوه، میبینه، اینها کلمات رو کم کم میشنوه، اما بعد از آنی که شنید، بعد از 2 سال خود این بچه به زبان میاد، حرف میزنه. نفس انسان هم همینطوره. اگر انسان نفس رو تربیت بکنه، نفس انسان به زبان میاد. ببینید، هیچ فکر کردید که خب ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین این دعاها و این مزامین بسیار زیاد، خب این دعای ابو حمزه با این طولانی و مفصل بودنی که هست، این چطور شده که این موجود به این حد از عرض می شود که قرب الهی رسیده که نفس او کلمات رو القا میکنه و جاری میکنه بر زبان؟ اینا که نرفتن جای این دعاها رو یاد بگیرن. این مقام بزرگ روح اونها و نفس اونهاست که این چنینه. نفس رو اگر انسان، یه دفعه دیگه هم عرض کردن، تربیتش بکنه، که متاسفانه ما واقعا الانم که داریم میگیم فقط الفاظشو داریم میگیم، نچشیدیم هنوز خودمون، در عالم رویا همین نفس حرف داره. این نفس خواب انسان رو بهش خط میده، مسیر میده. ما باید واقعا خیلی تلاش بکنیم، خیلی زحمت بکشیم. خب چرا ما وقتی میخواییم دعا بکنیم بلد نیستیم دعا بکنیم؟ یکی دو تا آیه رو اگر حفظ کرده باشیم، یا یکی دو تا از مزامین ادعیه رو اگر ما حفظ کرده باشیم، این رو در قنوت نمازمون خیلی هنر بکنیم، بخونیم. اما آیا واقعا با قطع نظر از این دعاها و این مزامین انسان تونسته که خودش و اون جانش و اون روحش لب بگشاید و با خدا صحبت بکنه و یه چیزی، حالا نمیتونیم بگیم ورای اینها، ولی در همین عرض میشود مسیر مزامین دعاها، این امکانش که هست. این که دعا توقیفی نیست، توقیفی نیست به این معنا که ادعونی اطلاق داره، هر چه میخواید شما دعا بکنید، این اطلاق داره. اینطور نیست که این ادعونی یعنی فقط دعای کمیل بخونید، دعای ابو حمزه بخونید، دعای سماط بخونید، دعای صباح بخونید. اینا یکی از، خب دیگه ما افتخارمون البته به این دعاهاست، و واقعا یکی از چیزهایی که شیعه باید افتخار بکنه همین دعاهاست. اصلا برای عظمت ائمه نیاز به هیچ دلیل نداریم، ما نیاز نداریم به دلیل. همین دعاها رو انسان اگر عرضه بکنه، این دعاها از یک قلب معمولی و یک نفس عادی صادر نمیشه. این باید یک علو روحی خیلی بالایی در کار باشه تا یه همچین دعاهایی صادر بشه. خب من اونی که میخوام عرض کنم این نکته است، با توجه به اون تشبیهی که در کلام اون عالم بزرگوار بود که وقتی من در قدیم دیده بودم این تشبیه رو، این نفس رو انسان میتونه تربیت بکنه به اینجا برسه، به اینجا برسه که خودش شروع کنه صحبت کردن با خدا رو، خودش شروع بکنه عرض میشود که جوشان پیدا بکنه نفس انسان و عرض میشود مکالمه با خدا رو شروع بکنه در حالت خلوت، در حالت جلوه. اونهایی که با خدا ارتباط پیدا میکنن حتی در حالت شلوغی و در حالت جلوتشون هم باز ارتباط رو دارن. اگر یک کسی بگه من فقط در حالت خلوت میتونم با خدا ارتباط پیدا کنم، این معلوم میشه اون ارتباطش ارتباط ظاهریه. ارتباط ریشه دار اینه، انسان وقتی درس میگه باز توجهش به خداوند باشه، وقتی صحبت میکنه، حتی در وقتی که داره مزاح میکنه با رفیقش، حالا در وقت خلوت هم یه حالات دیگری. ما واقعا خیلی مغبون و خیلی خسارت زده و خیلی بیچاره هستیم که 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمرمون گذشته اما هنوز نفس ما و روح ما به این حد نرسیده و تأسف این است که تا آخرم شاید همینطور باشه. در این روایت یکی از آثار گناه، حالا اینو عرض کردم برای این که انسان اگه نفسشون مراقب باشه به یه همچین جایی میرسه. اینی که تو روایت داره که من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 صباح اخلاص داشته باشه خداوند چشمه های حکمت رو بر قلب او باز میکنه، همینه. یعنی نفس او به صحبت کردن، به جهش، به ثمر دادن می نشینه، ثمره میده نفس او، میوه میده. حالا این نفس لطیف نورانی که خدا در درون ما این شیء و این گوهر با ارزش رو قرار داده، حالا انسان اگر آمد گناه کرد، این آثار زیادی داره. خب یکی از این آثارش این است که از این امور محروم میشه، این نفس دیگه مهری بر دهان نفس خورده میشه که دیگه هیچ وقت شروع به سخن نخواهد کرد. اون وقت یکی از آثاری که در این روایت آمده این است که ان العبد اتقوا الذنوب، از گناهان بپرهیزید، فانها ممحقتون، یعنی مفنیتون، خیرات رو از بین میبره همه رو. ان العبد و یذنب الذن، وقتی عبد گناه میکنه، فینسا، اینو میخوام عرض بکنم، فینسا به العلم الذی کان قد علمه، اون علمی که انسان یاد گرفته، علمی که انسان یاد گرفته، از علم توحید گرفته تا علوم عادی، این از این نفس محو میشه. امروز یه چیزی یاد میگیره اما فینسا، اون جایی که باید به کار بیاندازه تو ذهنش نیست، یادش میره. ما الان می نشینیم اثبات میکنیم که خدا قادره، علم پیدا میکنیم به قدرت خدا. خب وقتی علم پیدا کردیم باید توی مشکلات باز تمام توجهمون به قدرت خدا باشه، اما تو مشکلات اینو یادمون میره، این رو یادمون میره، میریم در یه مسیر دیگری. در رازقیت اگه ما علم داریم به این که هو الرزاق، وقتی یه مشکلی برامون پیش بیاد این رو یادمون میره، فینسا به العلم الذی کان قد علمه، تا برسه به این علوم. یعنی حتی شما انسان اگر یه مسئله فقهی ساده رو بگه این حرام، این حلال، این نجس، این پاکه، اگر طوری بوده که دو روز پیش یاد گرفته امروز یادش رفته، باید ببینه تو این دو روز چه گناهی رو مرتکب شده که این علم نورانی که در درون او بوده محو شده و فراموش کرده. ما از این روایت استفاده میکنیم که اگر در کنار علممون تقوا و توکل و توسل بر خداوند و ائمه معصومین علیهم السلام نباشه، اون چی که یاد گرفتیم ممکنه در یک لحظه از ما بگیرن و میگیرنم. یک سنت الهیه، قانون خدا اینه کسی که گناه بکنه خدا علمی که به او داده ازش میگیره. حالا میخواد جوان باشه، پیر باشه، روحانی باشه، غیر روحانی باشه، سید باشه، غیر سید باشه، هر چی میخواد باشه، این از سنت الهی هستن. سنت الهی این است که گناه اثر داره. اون وقت حالا این بحث رو تو روایات دنبال بفرمایید، تو بعضی از آثار گناهان همین نسیان و ذهاب علم تو بعضی از روایات تعبیر به ذهاب العلم داره. شما میشه قرآن میخونید مثلا از یه آیه یه نکته ای رو میفهمید، انسان اون موقعی هم که میفهمه خیلی لذت میبره، بعد چند روز دیگه هر چی به ذهن خودش فشار میاره که اون نکته چی بود در ذهنش نیست. یه گناه، ولو گناه صغیره، حتی این ذنوب در اینجا ذنوب کبیره نیست، فقط ذنوب کبیره مسلمه، حتی ذنوب صغیره این اثر برش مترتبه، اختصاص به ذنب کبیر نداره. واقعا درد اصلی و مشکله اصلی خودمون رو همین بدونیم در زندگی، نگذاریم گناه وارد حریم ما بشه. حالا اگرم شده و متاسفانه شده، بیاییم تا حتی الامکان یه مقداری تطهیر بکنیم خودمون رو. زمانی ما نداریم، وقتی ما نداریم، عمر بسیار کوتاهه. انسان وقتی همینطور سنش بالا میره یک امراض و مشکلات زندگی و خانواده و داخلی و اجتماعی و اینا اینقدر فراوانه که آدمو مشغول میکنه. همین یک کسالت ظاهری کافیه که دیگه انسان حال نماز خوندن نداره. الان میتونیم با نماز، با نماز شب که خدا روزی ما بکنه، واقعا میتونیم خودمون رو یه مقداری حفظ بکنیم و این کار رو انجام بدیم. ما خب از رحمت خدا مایوس نباید باشیم و اون یأس از رحمت خدا هم خودش گناه کبیر است. باید درد اصلی ما این باشه که امروز چه مقدار آلودگی نفس ما پیدا کرد، چه مقدار تطهیر پیدا کرد، چه مقدار مراقبت کردیم، چه مقداری تقرب به خدا پیدا کردیم. این میشه اگه انسان این درد همیشگیش باشه تا آخر عمرش. امروز من چرا نماز اول وقت نخوندم؟ امروز چرا من نماز شب نخوندم؟ امروز چرا من این حرف رو زدم؟ چرا من اون آقا رو از خودم رنجوندم؟ چرا این نسبت رو دادم؟ چرا این فکر بد و راجع به دیگری کردم؟ اینا رو انسان کاملا در محاجه با خودش انسان اگر باشه یه امیدی باید داشته باشه. امیدواریم که خداوند به برکت این ایام که مصادف با ولادت پیامبر هست و این سال که به نام مبارک پیامبر اعظم مزین شد و واقعا بهترین نام در شاید این 27 ساله انقلاب، البته خب سال امیرالمومنین اونم همینطور بوده، ولی اونا همه شعاع پیغمبره. امیرالمومنین خودش فرموده انا عبدون من عبید، عرض می شود که پیامبر همه شعاع پیامبر هستن اینها. با این که ما میگیم امیرالمومنین نفس پیامبره، ولی نفسیست که شعاع پیامبره، ذل پیامبره. انسان که واقعا به این نام مزین شده، ما هرچی بیشتر عرض میشود اون پیامبر عظیم و شأن خودمون رو بشناسیم، دستوراتی که و دینی که آورده بشناسیم و بتونیم انشاءالله در زندگی خودمون پیاده بکنیم. و صلی الله علیه.